گهراری برنامه حاضر را پیشکش می کنم که در استدیو تاهر روشان در بخش تکنیک ما را همراهی می کند. در این برنامه از کنفرانس کشورهای غیر منسلک در مصر، از پیشرفت عملیات خنجر در هلمند، سقوط طیاره در ایران که باعث کشته شدن همه سرنشینان آن که بیش از 100 نفر بودند گردید گزارش داریم. از رویدادهای دیگر هم خواهید شنید، اما نخست به سرویس خبرها توجه کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که امیدوار است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، حضور آمریکا در این کشور داخل یک مرحله جدید شود. یک مقام نظامی ترکی همراه با یک همکارش در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند هلاک گردید. و در سرخط تازه های اخبار منطقه و جهان می شنوید که اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شرم الشیخ مصر به پایان رسید. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که امیدوار است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، حضور آمریکا در این کشور وارد یک مرحله جدید شود. اوباما گفت که انتظار دارد تا استراتژی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طرح گردد و این در صورت امکان پذیر است که نیروهای امنیتی افغان تقویت گردند و حکومت مسئولیت تامین امنیت بیشتر ساحات کشور را به عهده گیرد. رئیس جمهور اوباما این سخنان را دیروز در دیدار با صدر اعظم هالند در قصر سفید اظهار کرد. مقامات ولایت فاریاب میگویند که یک مقام نظامی ترکی همراه با یک همکارش در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت هلاک گردیدند و دو تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. جنرال خلیل اندرابی، قمندان امنیه ولایت فاریاب، بر رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در ولسوالی دولت آباد هنگام رخ داد که موتر نیروهای ترکی در امتداد جاده عمومی در سفر بود و ناگهان منحرف گردیده باژگونگه شد. و علاوه کرد که این افراد اعضای یک هیئت نظامی ترکی بودند که جهت نظارت از یک پروژه صحی به فاریاب سفر کرده بودند. قمندان امنیه فاریاب جزئیات بیشتر در مورد هویت این افراد ارائه نکرد. مقامات ترکی مستقر در افغانستان نیز تا کنون در این زمینه اظهار نظر نکردند. مردم ولایت غزنی میگویند که نیروهای آمریکایی از طریق طیاره اوراق را در شهر غزنی پخش کردند که تیان از مخالفان خواسته شده است که یک عسکر ربوده شده آمریکایی را رها کنند. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی به نقل از مردم محل گزارش داده است در این اوراق که به زبان پشتو نوشته شده به طالبان هشدار داده شده است در صورتی که عسکر آمریکایی را رها نکنند هلاک خواهند شد. قابل یادآوری است که حدود 10 روز قبل طالبان یک عسکر آمریکایی را همراه با راننده افغانش در ولایت پکتیکا زنده ربودند که تاکنون اطلاعی در مورد سرنوشت آنان در دست نیست. عبدالستار سیرت، مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد. یک تن دیگر از مسئولان مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله بر رادیو آزادی گفت که آقای سیرت شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در منزلش به قتل رسید. وی در ادامه گفت که هنوز روشن نگردیده است که مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله در نجراب از طرف چه کسانی به قتل رسیده است و علاوه کرد که تحقیقات در زمینه آغاز گردیده است. و مقامات ولایت قندهار میگویند که شب گذشته یک سرباز پلیس در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار کشته شد. فضل احمد شیرزاد، عامر امنیت قندهار، بر رادیو آزادی گفت که بم در یک بایسیکل جاسازی شده بود و در هنگام خونسا کردن منفجر شد. طالبان مسلح مدعی شدند که این انفجار 4 سرباز پلیس را هلاک کرد و 2 سرباز دیگر در این رویداد مجروح شدند، ادعایی که از طرف مقامات به اساس خوانده شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم زرغون منگل پیشکش می کند. با ما بمانید.
رادیو آزادی. رهبران جهان امروز برای شرکت در جلسه کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ در شهر شرم الشیخ مصر گرد هم آمده و روی بحران جاری مالی در جهان با هم بحث کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این اجلاس شرکت داشت. انتظار می رفت رئیس جمهور کیوبا راول کاسترو در آغاز این کنفرانس سخنرانی کند. اجلاس شرم الشیخ 15مین جلسه کشورهای جنبش عدم انسلاخ می باشد. انتظار می رفت صدر زمان هند و پاکستان در حاشیه این جلسه با هم ملاقات کنند. این دیدار آنان اولین دیدار رهبران دو کشور بعد از حملات تروریستی ممبئی در سال گذشته بود. هند تندروان مستقر در پاکستان را عقب این حملات دانسته است. جنبش عدم انسلاخ 50 سال پیش در جریان جنگ سرد ایجاد شد و در حال حاضر 118 عضو دارد. رسانه های دولتی ایران می گویند یک طیاره مسافربری با 160 سرنشین در شمال غرب آن کشور سقوط کرده است و گمان می رود و 160 سرنشین آن کشته شده است. اند این طیاره از تهران راهی گروان پایتخت ارمنستان بود و در نزدیکی شهر قزوین ایران سقوط کرد. رئیس حالات اضطراری شهر قزوین و آژانس خبری ایرنا گفته است طیاره کاملا تامه عریق شده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ایران، هر 160 سرنشین این طیاره هلاک شدند. جزئیات بیشتر سقوط طیاره مسافربری ایران را در جریان برنامه خواهید شنید. یک صفحه اینترنتی مربوط به اصلاح طلبان در ایران میگوید میرحسین موسوی رهبر یکی از احزاب مخالف در آن کشور تعهد کرده است نمیگذارد خون کسانی که در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شدند به هدر برود. موسوی این مسئله را دیشب هنگام بیان داشت که برای فاتحه به منزل سهراب اهرابی رفته بود. اهرابی از جمله کسانی بود که در جریان تظاهرات ایران کشته شدند. در این حال روزنامه سرمایه از قول یک دستیار موسوی به نام علیرضا بهشتی نوشته است موسوی در نظر دارد جبهه سیاسی جدید را تشکیل دهد. 3 نفر به جرم قاچاق تریاک و ایروین در ایران به دار آویخته شدند. روزنامه اعتماد در شماره امروزیش نوشته است که این 3 نفر دیروز در زندان اصفهان اعدام شدند. با این افراد تعداد اعدام شدگان در ایران امسال به 180 نفر رسیده است. سال گذشته در ایران 246 نفر اعدام شدند. مقامات ایرانی میگویند سزای اعدام برای برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است و تنها در صورت تعیین نمودن مراحل قانونی میتواند اجرا گردد. قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا در ایران با سزای مرگ مجازات میشوند. پلیس عراق میگوید 6 نفر در اثر یک حمله انتحاری در ولایت غربی انبار کشته شدند. حداقل 16 نفر دیگر در این حادثه که در شهر رامادی در 100 کیلومتری بغداد رخ داد جراحت برداشتند. انبار که قبلا یکی از قرارگاه‌های تندروان عراق بود، در 18 ماه گذشته نسبتاً آرام بوده است. و خبر آخر که مقامات روسی، گرجستانی و ایالت جدایی طلب ابخازیا با هم ملاقات نموده و روی اقدامات امنیتی برای کاهش تنش‌ها میان جانبین بحث و گفتگو کردند. این اولین دیدار بین دو طرف بعد از جنگ کوتاه مدت سال گذشته میان روسیه و گرجستان می باشد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف حین دیدار از مناطق جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا گفت امیدوار است گرجستان از مغلوب شدن سال گذشتهش در جنگ با روسیه درس را آموخته باشد. این همه در حال است که یک کشتی جنگی آمریکایی برای تمرینات بحری وارد آبهای گرجستان در بحیره سیاه شده است. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 3:09 دقیقه است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. رهبران 118 کشور جهان امروز برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر منسلک در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند. عملیات خنجر در هلمند بدون مقاومت طالبان با موفقیت به پیش می رود. سقوط طیاره در ایران باعث کشته شدن 160 سرنشین طیاره شد. معلولان ننگرهار امروز به خاطر نداشتن سرپناه به مظاهره وسیع دست دادند. گزارش ها درباره انتخابات و هم برنامه میز گرد را می شنوید. با ما باشید. در خبرها شنیدید که رهبران جهان امروز برای شرکت در جلسه کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شهر شرم الشیخ مصر گرد هم آمده و روی بحران جاری مالی در جهان با هم صحبت می کنند. انتظار می رود صدر زمان هند و پاکستان در حاشیه این جلسه با هم ملاقات کنند که این دیدارشان اولین دیدار رهبران دو کشور بعد از حملات تروریستی ممبئی در سال گذشته می باشد و همچنان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده است. جنبش عدم انسلاک 50 سال قبل در جریان جنگ سرد ایجاد شد و در حال حاضر 118 عضو دارد. خبرنگار رادیو آزادی در شرم الشیخ عبدالرؤف هیروی در خط تلفن با ماست و جزئیات درباره این کنفرانس را از آقای هیروی سوال میکنم. بله آقای هیروی، سلام به شما.
و علیکم سلام خانم ملیه جان.
بله لطفا بگوین که اهمیت برگزاری این کنفرانس در چی است؟
بله، اهمیت این کنفرانس واقعا در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخورداره، چون در شرایط کنونی مسائلی که این کنفرانس پیش از 50 سال پیش، یعنی این کنفرانس به این جنبش به وجود آمد، واقعا اون شرایط تغییر کرده. پس امروز کشورهای در حال رشد و کشورهای غیر منسلک که در شرم الشیخ گرد هم آمدن میخواهند که به وجود خود اثبات برسانند که اونا هم یک گروه بزرگ در جهان هستند، چون بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین یک جامعه که 118 عضو داره در این یک جا هستند و از قاره های مختلف امریکای لاتین و همچنین افریقا، آسیا، اروپا در این عضویت دارند. و مسائلی که امروز بحث میکنن مسائل گذشته نیست، بلکه دستور العمل جدیدی برای خود وضع کردن که میخواهند یک انجمن بزرگ باشند. و این مسئله ما از سخنان معمر قذافی هم میتوانیم ببینیم که معمر قذافی از شورای امنیت کنونی انتقاد کرد که ما باید یک نقش سازنده داشته باشیم، نه تنها شورای امنیت جهانی، بلکه ما یک شورای امنیت و صلح برای خود بسازیم تا اینکه مشکلاتی که دامنگیر کشورهای عضو کشورهای غیر منسلک نباشه خود ما حل کنیم.
بله آقای روی، لطفا بگوین که در جلسه گشایشی روی کدام موضوعات بحث شد؟
موضوعات مختلفی بود که پس از به دست گرفتن حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، ریاست این کنفرانس که مدت 3 سال ادامه داره سخنرانی کرد و در سخنرانی خود مسائل مختلف یعنی روش بحث کرد. از مهمترین مسائل مسئله خاورمیانه یا شرق میانه بود که چگونه این مسئله بین فلسطینی ها و اسرائیل حل شه، مشکل در عراق، مشکل در افغانستان، مشکل در سودان، سومالی و این مسائل، و همچنین مسئله خلع السلاح، کشورها کشتار دست جمعی که در منطقه فعلا مطرح است، میخوان که این منطقه کاملا از سلاح کشتار دست جمعی پاک بشه و تا اینکه صلح و امنیت منطقه فرا بگیره و سطح زندگی مردم بهتر بشه. و آقای مبارک یگانه راه حل و ارتقا بخشیدن به سطح زندگی مردم همان برقراری و امنیت در منطقه دانست که مردم بتوانند زندگی بهتر داشته باشند.
بله.
و همچنین به توازن نیرو و همچنین یک رفتاری در میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال رشد هم تاکید کرد که بتوانه هم یک جهان و به خصوص همکاری میان کشورهای جنوب و جنوب هم تاکید کرد.
آقای روی،
در این جلسه بانکیمون سرمنشی اتحادیه سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و او هم برقراری صلح در شرق میانه تاکید کرد که دولت فلسطینی ایجاد بشه. عمر حسن البشیر سخنرانی نمود و به دنبال از او همچنین از اتحادی از اروپایی ها و هم از آسیا خانم رئیس جمهور فلیپین سخنرانی کرد که روی هم رفته همه بر ضرورت رشد و توسعه انکشاف اقتصادی در منطقه در کشورهای عضو تاکید کردند.
بله.
همچنین برای بله
بله و گفتین که آقای کرزی هم در کنفرانس شرکت کرده. شما گفته میتونین که آقای کرزی داشی کنفرانس با چی کسای دیدن خواد کرد؟
نه خیر، تا به حال نمیتونه که بگیم با چی کسانه، چون تا کنون مشخص نیست. آنچه که من میتونم حال تاکید کنم از جلسه ای که ساعت 4 تا 6 امروز برگزار میشه رئیس جمهوری افغانستان انشاءالله سخنرانی خواهند داشت که سخنرانیشان پیرامون مشکلات جاری در افغانستان و چگونگی دست یافتن در راه حل این مشکلات، باسهم شدن جامعه جهانی، باسهم شدن کشورهای مختلف غیر انسلاک در راه بهبودی افغانستان سخنرانی میکنه تا میخواد که توجه جامعه جهانی به اوضاع کنونی افغانستان جلب کنه که ما چگونه میتونیم از این بحران برای بازسازی افغانستان بیرون بیاییم و بتونیم که افغانستان همچنین یک از کشورهای باشه که به سر پای خود استاده و بتونه در راه صلح و امنیت نه تنها در خود افغانستان بلکه در دیگر نقاط جهان هم نقش مثبت و سازنده داشته باشه.
تشکر از شما آقای روی و در برنامه‌های بعدی هم شما را زحمت میتیم و جزئیات بعدی را در رابطه با کنفرانس شرم الشیخ از شما سوال خواهد کردیم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در شرم الشیخ مصر بود که در رابطه با کنفرانس کشورهای غیر منسلک معلومات میداد.
با کی رای میدهید؟
با کسی رای میدهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنن.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دو وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
عملیات به نام خنجر در ولایت هلمند بدون کدام مقاومت از سوی طالبان به پیش می رود و قوای تازه نفس آمریکایی با سربازان اردوی ملی افغانستان دکده های هلمند را یکی پی دیگر تحت کنترل خود در می آورند. با نظر تحلیلگران در عملیات خنجر تفاوت های دیده می شود که در گذشته در این منطقه سابقه نداشته است. از یک سو مردم در هر ولسوالی که قوای آمریکایی و اردوی ملی افغانستان داخل می شوند از آنها استقبال می کنند و از سوی دیگر قوای آمریکایی هم با داخل شدن به هر قریه به مردم اطمینان میدهند که برای آزار و اذیت آنان نیامدند، بلکه میخواهند آنان را از مشکلات نجات بدهند و امنیت را برایشان فراهم سازند تا بتوانند در انتخابات سهم بگیرند. طالبان در نوبت خود میگویند که عدم مقاومت چنین معنا ندارد که آنها از صحنه خارج شدند، بلکه آنها برای برخورد با این عملیات از هر نگاهی که باشد آمادگی میگیرند. در این مورد انستیتوت جنگ و صلح مطلب تحقیقاتی را به نشر سپرده است که در تهیه آن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هم سهم گرفته است. فشرده این مطلب را از سید سمی عباس میشنوید.
با نوشته نشریه اینستیتوت جنگ و صلح، عملیات خنجر که در اوایل ماه جولای آغاز شد بدون کدام مقاومت به خوبی پیش می رود و طالبان که در مورد قدرت نظامی آمریکا این بار شک ندارند از روبرو شدن با آنها حذر می کنند. اما بنوشته این نشریه حیران کننده تر این است که برعکس گذشته مردم محل با آغوش باز از قوای تازه نفس آمریکایی استقبال می کنند. یک باشنده ولسوالی ناوه میگوید اساکر آمریکایی مردمان خوبی هستند. آنها با باشندگان دهات در اینجا دوستانه برخورد دارند. عملیات خنجر برای تصفیه 5 ولسوالی از حضور طالبان آغاز شده است، یعنی ولسوالی های ناوه، گرمسیر، دیشو، مارجا و خانشین. در گذشته چون تعداد قوای آمریکایی در اینجا محدود بود، هر بار که آنها یک محل را تصرف می‌کردند، مجبور بودند که منطقه را ترک نموده و به عملیات خود در جاهای دیگر آغاز کنند. ولی این بار مردم امید بیشتر دارند که با تصرف هر منطقه یک تعداد عساکر از آن پاسبانی خواهد کرد و دیگر زمینه برای برگشت طالبان فراهم نخواهد شد. سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف احمدی به خبرنگاران در تماس تلفنی گفته است که آنها هم بر علیه عملیات خنجر عملیات خود را به نام جال پولادی شروع کردند و به گفته او آنها سعی می‌کنند این خنجر را در جال بیندازند. او تهدید نموده است که آنها از هر نوع تکتیک جنگی استفاده خواهند کرد. حملات انتحاری، حملات چریکی، ماین‌گذاری و اگر ضرور شود جنگ‌های روبرو. به هر حال مردم محل به این نظرند که طالبان در حال عقب نشینی می باشند و فعلا نمی خواهند خود را به چشم مردم بزنند. اما ناظرین اوضاع در لشکرگاه و دیگر شهرهای ولایت هلمند به این عقیدند که طالبان به جای دیگر نرفتند و در داخل شهرها می باشند، زیرا آنها باشندگان محلی هستند و نمی توان آنها را از مردم عام جدا کرد. به نوشته نشریه اینستیتوت جنگ و صلح، در حال حاضر تمام مردم از عملیات خنجر استقبال می کنند و حضور عساکر تازه نفس آمریکایی را قدم نیک می شمارند. اما به گفته آنها آمریکایی ها باید با مشوره مردم کارهای بازسازی را شروع کنند، طالبان را تعقیب نمایند و در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد نمایند تا اعتبار و اعتماد مردم به آنها بیشتر شود. در غیر آن فرصت از دست می رود. به نوشته نشریه والی هلمند گلاب منگل در این روزها خرسند به نظر می رسد و در مورد عملیات خنجر اظهار خوشبینی می کند. آقای منگل در جریان افتتاح یک سرک 2 کیلومتر در شهر لشکرگاه اظهار داشت که به زودی برق به تمام شهر خواهد رسید و امکانات برای اشتراک مردم در انتخابات فراهم خواهد شد. اما به نوشته نشریه مردم در 2 ساحه هنوز هم نگرانی دارند. اول اینکه اگر قوای آمریکایی از اینجا بیرون شوند، امنیت را کی تامین خواهد کرد و دوم همه از حضور قوای پلیس ترس دارند. به گفته باشندگان محل افراد پلیس مردم را اذیت میکنند و هر کس را متوقف ساخته با اتهام این که گویا آنها با طالبان همکاری میکنند از آنها پول میگیرند و بر مردم فشار وارد میکنند. مقامات ولایت هلمند میگویند که با بیرون رفتن قوای آمریکایی سربازان اردوی ملی پسته های امنیتی را در این مناطق میسازند و وظیفه امنیت را به عهده خواهند گرفت. بنوشته نشریه اینستیتوت جنگ و صلح، امریکایی ها در اینجا اکنون پی هم با مردم محل شوراها و جلسات را برگزار می کنند تا در هر ساحه مردم با آنها همکاری کنند و بدون نظر مردم کار نمی کنند. بنوشته نشریه طبعا یک تعداد مردم از حضور قوای امریکایی در اینجا خرسند نیستند و قضاوت در مورد پیروزی عملیات خنجر هم در حال حاضر پیش از وقت است.
گزارش نشریه اینستیتوت جنگ و صلح را در رابطه با عملیات خنجر در ولایت هلمند شنیدید.
انتخابات 1388.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید رادیوهای بین المللی از روند برگزاری انتخابات در افغانستان به طور گسترده نشرات دارند، اما برخی از رادیوهای محلی در این خصوص طوری که لازم است نشرات ندارند. مسئول کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات امروز بر رادیو آزادی گفت که در بسیاری از ولایات و نقاط دوردست افغانستان رادیو یگانه وسیله آگاهی‌دهی برای مردم است، بنابراین برنامه‌های بیشتر باید در مورد انتخابات از طریق رادیوها پخش کردند. در همین حال مسئولان رادیوهای محلی میگویند تا اندازه توان خود در مورد انتخابات برنامه‌هایشان را به نشر می‌رسانند. جزئیات در گزارشی از کابل.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در مقایسه با سایر رسانه‌ها در افغانستان دسترسی مردم بر رادیوها بیشتر میباشد. بنابراین لازم است تا رادیوها نشراتشان را در مورد انتخابات آینده در کشور بیشتر سازند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیسیون بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تلویزیون‌ها و نشرات چاپی در شهرها استفاده کننده‌های بیشتر دارند، اما در ولایات و نقاط دوردست شمار زیاد مردم بر رادیوها گوش می‌دهند. وی میگوید رادیوهای بین‌المللی در رابطه با روند برگزاری انتخابات برای مردم افغان که شمار زیاد آنها به علت نداشتن سواد و عدم دسترسی به تلویزیون از این دو رسانه کمتر استفاده می نمایند به شکل وسیع آگاهی می دهند، اما شمار از رادیوهای محلی طوری که لازم است در این مورد توجه نکردند.
در روستاها و محلات بیشترین مردم به رادیوها دسترسی دارند تا تلویزیونها. رادیوهای محلی متاسفانه کمتر به دی زمینه فرصت یافتن توجه بکنند، اما رادیوهای بین‌المللی مانند رادیوی آزادی، رادیوی آشنا، رادیوی بی بی سی بهتر توانستند کار بکنند در زمینه معرفی نامزدان. ما سعی میکنیم که رادیوهای محلی را هم تشویق بکنیم که بیشتر در زمینه کار بکنند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان از نزدیک به یک ماه به این سو ادامه دارد و نشرات تمام رسانه‌ها در این مورد بیشتر تمرکز دارد. در حال حاضر در کنار تعداد از رادیوهای بین‌المللی، ده‌ها رادیو و تلویزیون خصوصی و صدها نشریه چاپی در افغانستان فعالیت دارند، اما بعضی مردم از نشرات برخی رسانه‌های خصوصی انتقاد می‌کنند که بدون در نظر داشت اصول ژورنالیسم به طرفداری شماری از احزاب سیاسی و یا کاندید مشخص تبلیغ می کنند. شماره از مسئولین رادیوهای محلی در افغانستان می گویند که در جریان مبارزات انتخاباتی برنامه های زیادی را به نشر می رسانند. امان الله سانگزی مسئول رادیو زینت در ولایت لوگر می گوید بر علاوه پوشش روند انتخابات آنها مجبور هستند تا برنامه های دیگری را در مقابل پول نیز به نشر برسانند.
در جریان مبارزات انتخاباتی برنامه های ویژه داریم. همچنان برای تمام کاندیدان به طور متوازن فرصت مساعد می شود تا برنامه هایشان را ارائه کنند. من از بعض کاندیدان شکایت دارم که تا حال حاضر نشده اند از طریق رادیوها برنامه هایشان را به مردم برسانند. رادیوهای محلی مجبور هستند تا برنامه های را در مقابل پول نیز به نشر برسانند و نمی توانند تمام برنامه هایشان را به انتخابات اختصاص دهند.
در همین حال مردم ولایات و محلات دور افتاده می گویند که از طریق رادیوها بیشتر در مورد انتخابات آگاهی حاصل می کنند.
احمد ولی از ولایت پکتیا هستم. ما خب 24 ساعت رادیو چالان است. معلوماتی که ما میشنویم که کی کاندیدا است 41 نفر است. این ما از رادیو میشنویم، خصوصا رادیو آزادی. معلومات بیشتر می خواهیم از رادیو را زیاد میشنویم در اطراف.
قبلا مسئولان کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که تلویزیون‌ها و رسانه‌های چاپی نیز برنامه‌های زیادی را در مورد انتخابات به نشر می‌رسانند، اما از تعداد این رسانه‌ها به علت نامتوازن بودن برنامه‌هایشان انتقاد داشتند. مسئولین این کمیسیون نیز از برخی رسانه‌های دولتی شکایت داشتند که برای یک کاندید مشخص کمپاین می‌کنند، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات را به شدت رد نمودند.
ساعت 3:25 است. گزارش‌ها در رابطه با انتخابات را ادامه می‌دهیم. دکتر رمضان بشردوست کاندید ریاست جمهوری افغانستان برای کمپاین انتخاباتی به بامیان سفر کرد و قبل از آن عبدالجبار ثابت برای جلب آرای مردم به این ولایت رفته بود. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد را از بامیان می‌شنوید.
از میان کاندیداهای ریاست جمهوری، دومین کاندیدایی که برای انجام تبلیغات انتخاباتی خود به بامیان سفر کرده است، دکتر رمضان بشردوست است. این کاندیدای ریاست جمهوری روز سه‌شنبه پس از دیدار و صحبت با تعدادی از مردم بامیان درباره هدف از سفر خود به این ولایت گفت:
هدف ما است که از یک طرف ما مردم از نزدیک ببینیم، مشکلات و خواسته ها و آرمان هایش درک کنیم، از طرف دیگه ما که آمدیم اولین چیز که میخواستم ببینیم سرگ کاگیل و در چوکی سرگ کاگیل ما سخنانی کردم، نمیدونم چوکی نام چیست، اما ما به اجازه مردم بامیان نام زور چوکی سرگ کاگیل شده میگذاریم.
دکتر بشردوست تاکید کرد به مردم بامیان گفته است به وعده بشردوست هم باور نکنند و تنها بر معیار عمل درباره کاندیداها قضاوت نمایند. چند تن از مردم بامیان که با دکتر بشردوست این کاندیدای ریاست جمهوری دیدار داشتند نیز میگویند:
دکتر بشردوست زمانی که بامیان آمد به مردم گفتند، فهماندند که رأی شما سرنوشت ساز است، باید با این آرای خود بتونن که رئیس جمهور آینده خود تعیین کنن که واقعا با وعده های میتن عمل کنه.
اینجا محمد جان ابراهیم هستم. ما برای کسی رای میدهیم که تعصب قومی، لسانی، مذهبی و نژادی نداشته باشد و فرق بین ولایت های افغانستان نگذارند. کل مردم افغانستان چه پشتون است، چه ازبک است، چه تاجیک است، چه هزاره است، به یک نظر بنگرند.
دکتر بشردوست دفتر تبلیغات انتخاباتی در بامیان ندارد و تنها یک خیمه را به همین منظور در بازار این شهر نصب کرده است. از کاندیداهای ریاست جمهوری اولین کسی که در هفته گذشته برای انجام تبلیغات انتخاباتی خود به بامیان سفر کرده است عبدالجبار ثابت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گزارش دیگر مسئول پیشین حزب کنگره ملی مربوط لطیف پدرام میگوید به اتهام مخالفت با کاندیداتوری لطیف پدرام مورد اهانت و تهدید دیگر از این حزب قرار گرفته است، اما حزب کنگره ملی این ادعای وی را رد میکند. خبرنگار رادیو آزادی از صفات شمال افغانستان گزارش میدهد.
محمود رگزر مسئول قبلی حزب کنگره ملی در ولایت تخار زمان در گرد همایی هواداران عبداللطیف پدرام نامزد در پس ریاست جمهوری مورد اهانت و هجوم اعضای این حزب قرار میگیرد که وی مخالفتش را با نامزدی آقای پدرام در مقام ریاست جمهوری اعلان می‌دارد. محمود رگزر در مورد هجوم دستجمعی اعضای حزب کنگره ملی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
وقتی که ما داخل محفل شدم بالای ما حمله کردن و صدا کرد استاد عبدالرحمن که بگیرینش و کاغذها را از دست ما گرفتن و مرا توهین کردن و از اونجا بیرون کردن. دیانت شده تقریبا 10 نفر بالای ما هجوم آوردن.
آقای رگزر مسئول قبلی حزب کنگره ملی در ولایت تخار نامزدی رهبرش آقای پدرام در پس ریاست جمهوری را بی‌موقع و نابرجا اعلان نموده افزود:
نظر به دلایلی که داشتم، کاندیدی آقای پدرام رد کردم و موافق نبودم با نامزد شدنش در انتخابات. آقای پدرام در منزل آقای دوستم در اروپا زندگی میکرد، در بین تو دهان نبود. کمیته اجرایی حزب در همین مدت که تقریبا 18 نفر بود، اینا هم از کنگره رفتن و دفاتر حزب در تمام ولایات بسته شد. آقای جنرال دوستم که از دوستای نزدیک آقای پدرام بود و کمیته مؤسسان که در تاسیس حزب ما نقش اساسی داشتن در فرانسه مقیم هستند، اونا از ما حمایت نکردند.
در این میان نور احمد خطیبی سرپرست حزب کنگره ملی افغانستان ادعای محمود رگزر در مورد لتکوب وی را به شدت رد نموده، اما نکات نظری مسئول پیشین حزب کنگره ملی در ولایت تخار را دسایسی علیه حزبش عنوان کرده افزود:
اتهاما در ما کلن غیر موجه میدانم، غیر مسئولانه میدانم و اینا برای تخریب حزب میدانم. در حزب انشعاب یک امر طبیعی است، در تمام احزاب مسائل میشه و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان جناب لطیف پدرام حسب فیصله کمیته اجراییه برای ادای باورای استراحت و تفریح به فرانسه رفته بود. حزب نه تنها پاشید از هم نپاشیده، بلکه استوارتر، پابرجاتر و متینتر و راسختر به طرف اهدافش به پیش میره.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
ساعت 3:30 است. به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سرغونمان گل توجه کنید.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید امیدوار است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حضور آمریکا در افغانستان داخل یک مرحله جدید شود. عبدالستار سیرت مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شرم الشیخ مصر پایان یافت. 160 نفر در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایران هلاک شدند. و امیر حسین موسوی رهبری یکی از اعضاب مخالف در ایران تعهد کرده است نمیگذارد خون کسانی که در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شدند به هدر برود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به خاطر کمبود وقت گزارش هایی را که در برنامه نتوانستیم نشر کنیم در پروگرام های بعدی خواهید شنید. حالا به برنامه میز مدور توجه کنید.
شنونده های گرامی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله برگزاری انتخابات و مهمتر از آن به مسئله نظارت از روند برگزاری و آمادگی انتخابات اختصاص دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد امسال راه اندازی شود. برای نظارت از این انتخابات گروه های نظارتی از کشورهای مختلف جهان وارد افغانستان می شوند. هیئت 68 نفری اتحادیه اروپا از روز یکشنبه به این هفته روند نظارت از آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات را آغاز کرده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در نظر است تا 200 هزار ناظر افغان و بین المللی از این انتخابات نظارت کنند تا انتخابات شفاف برگزار شود. ما در برنامه امروزی از مهمانان عزیز هر یک نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، احمد بهزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه و میاگل معاون شورای اجرایوی جبهه ملی دعوت کرده ایم تا به سوالات ما در این مورد پاسخ ارائه کنند. آقای نور، شما لطف کرده بفرمایید که روند اساسی و دقیق نظارت از انتخابات چه زمانی آغاز می شود؟
در مجموع البته کمیسیون مستقل انتخابات با تمام نهادهایی که خواسته باشند از انتخابات نظارت کنه، زمینه خوب را برشان فراهم کرده و همچنان فراهم میکنه. با تبول نهادهای زیاده مراجعه کرده با کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار نامه گرفته. در نهادهای ملی و بین ملی شامل است که در آخر شما دیدن یکی از نهادها کمیسیون اروپا رسما اعلام کرد که ما از انتخابات 1388 نظارت میکنیم. تبال نهادهایی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات ثبت و راجستر است که تعدادشان به 89 نهاد میرسه. در مجموع که دیگه البته مطبوعات ملی و بین ملی، ناظرین ملی و بین ملی شامل است و ایده دیگه هم به کمیسیون مستقل انتخابات ایمیل روان کرده و ارتباط تامین کرده و خواسته که دیگه مدت زمانی که به انتخابات نزدیک شده میریم اعتبارنامه اخذ میکنه و بالاخره از این روند نظارت میکنه.
تشکر. اگر بگوین در مجموع ناظرین ملی و بین المللی به چه تعدادی خواهند بود که از انتخابات نظارت میکنن؟
پیش بینی که کمیسیون مستقل انتخابات داره از 250,000 نفر تا 300,000 ناظرین ملی و بین المللی، نماینده های احزاب سیاسی، نماینده های کاندیدا و مطبوعات از این روند نظارت خود کرد.
تشکر از شما آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. و آقای بهزاد نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، آیا نمایندگانی از اعضای شورای ملی هم از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد؟
در رابطه با اهمیت نظارت بر انتخابات پیش رو، من سه نکته ابتدا اشاره بکنم، بعدا میپردازیم به این که شورای ملی افغانستان چی میتونه در این رابطه بکنه. سه ملاحظه وجود داره که پروسه نظارت بر انتخابات دومین دور ریاست جمهوری افغانستان را بسیار برجسته و با اهمیت ساخته. یک ملاحظه، استفاده نامزد حاکم از مجموعی امکانات و وسایل دولتی و عمومی افغانستان هست در پیشبرد مبارزات انتخاباتی خود. این موضوع در از قبل شروع شده، در جریان مبارزات انتخاباتی ادامه داره و ما این نگرانی را داریم که در جریان رأی‌گیری و شمارش آرا هم این اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقف حکومتی توسط نامزد حاکم ادامه پیدا بکنه. ملاحظه دوم، مسئله منصوب بودن اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات هست به یک نامزد. ملت افغانستان در جریان هستند که اعضای کمیسیون انتخابات به صورت یک جانبه توسط نامزد حاکم یعنی آقای کرزی گماشته شدن و اینها از چهره‌های وفادار با آقای کرزی هستند و از گماشتگان آقای کرزی هستند و طبیعی هست که در جریان انتخابات حافظ منافع آقای کرزی هم باشه. مسئله سوم که پروسی نظارت را بسیار با اهمیت ساخته، مسئله رقابتی بودن انتخابات هست و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات. می‌رسیم به اینکه شورای ملی افغانستان چی می‌تونه بکنه. ما نگرانی‌های را در سه مرحله عنوان کردیم. پروسی انتخابات دارای سه مرحله هست. یکی مراحل مقدماتی انتخابات هست که آمادگی ها گرفته میشه، مانند توزیع کارت رای دهی و مسئله رسیدگی به شکایات علیه نامزدها. مرحله دوم نظارت بر روند مبارزات انتخاباتی هست و موضوع سوم نظارت بر جریان رای گیری و شمارش آرا هست. ما در هر سه مرحله انتقادات داشتیم در شورای ملی، حتی شکایتی را تنظیم کردیم علیه یکی از نامزدها که نامزد حاکم هست. متاسفانه رسیدگی صورت نگرفت. تأکید ما این هست که نهادهای مدنی داخلی نظارت خود را فعالتر بسازند، از نهادهای بین‌المللی هم خواستیم که نظارت را جدی‌تر بکنند. در صورتی که اکثریت شورای ملی تصمیم بگیرند، شورای ملی هم میتونه که یکی از کانال‌های معتبر برای نظارت بر مراحل انتخابات باشه.
تشکر. شما از نامزد حاکم نام بردین که گفتین از امکانات دولتی استفاده میکنه، میشه بیشتر توضیح بدین؟
طبیعی هست در ولایات و مناطق دور افتاده متاسفانه موارد سوء استفاده نامزد حاکم از امکانات عمومی و از مقامات محلی در کمپاین انتخابات بسیار آشکار هست. ولسوال‌ها دخالت میکنند، قمندان‌های امنیت دخالت میکنند و از همه جالبتر که خود ما به حیث اعضای شورای ملی یک هیئتی را تشکیل دادیم و گزارش‌هایی که با ما رسیده بود که افراد طرفدار آقای کرزی در مهمانخانه‌های دولتی در کابل اسکان داده میشن، ما حداقل از یک مهمانخانه بازدید داشتیم که خودم شخصا در این بازدید حضور داشتم. این مهمانخانه گنجایش بیش از 1000 مهمان را داره و روزی که ما در این مهمانخانه رفتیم تماما در اختیار کمپاین انتخاباتی آقای کرزی بود.
چرا شما وقتی که اسنادم داشتین، شواهدم داشتین، بررسی کردین، چرا به کمیسیون مستقل انتخابات شکایت نکردین در این رابطه؟
ما یک شکایت قبل از او کرده بودیم به کمیسیون انتخابات، کمیسیون سم شکایات انتخاباتی. 19 مورد نقض آشکار قانون اساسی افغانستان را یک سند معتبر تدوین کردیم و در حضور نمایندگان رسانه‌های همگانی به کمیسیون سم شکایات سپردیم. اما تا به امروز کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی حتی گزارشی از اجراءات خود در مورد او شکایت جمع وسیعی از نمایندگان مردم افغانستان پاسخ ندادند. بنابراین آنچه که من پیشتر هم اشاره کردم، مسئله منصوب بودن کمیسیون انتخابات به یک نامزد و نامزد حاکم، مسئله اصلی نگرانی ما در جریان انتخابات است.
تشکر آقای بیزات. موضوعات نگرانی شما را از آقای نور بدن پرسان میکنیم. اکنون میخواییم از آقای میاگل خالد، معاون شورای اجرایوی جبهه ملی، سوال کنم که نگرانی شما چی است در رابطه با نظارت از روند انتخابات و یا حزب شما به خاطر نظارت از روند انتخابات تصمیم گرفته؟
جبهه ملی در مجموع کاندیدی که از کاندیدی که جبهه ملی حمایت میکنه او ناظرین خود سپردن و جانب دیگر ناظرین بین المللی. وقتی که در افغانستان ما ناظرین جهانی را ما یک توقع داریم، ناظرین جهانی باید تجارب گرانبهای به اصطلاح تخطی های قبلی را باید در نظر داشته باشه که ناظرین باید به شکل درست ناظرین بین المللی در انتخابات سهم بگیره. یک نظارگر نباشه، اینا کوشش کنه که به حوزه های انتخاباتی که 29000 حوزه انتخاباتی فکر میکن موجود باشه در هر کدام از یا شرکت بکنه، فعالیتشان باید نمایشی نباشه، گزارش دقیق تنظیم بکنه و در عین وقتی که تخطی صورت میگیره باید کمیسیون سم شکایت در گزارش بده در جریان قرار بده و ما فکر میکنم میدانم که این در واقع یک حرکت را سازمان بده که دیگر انتخابات افغانستان به طرف وارونگی و عکسش حرکت نکنه.
تشکر آقای میاگل خالد. و آقای نور محمد نور، قبل از سوالی که ما باید مطرح میکردم، دوستا ایجا انتقاداتی را به کمیسیون مستقل انتخابات وارد کردن و گفتن جانبداری کمیسیون باعث شده که انتخابات شفاف در افغانستان برگزار نشه و عطایی حضور ناظرین بین المللی و ملی را تحت تاثیر قرار میده، یعنی جانبداری کمیسیون مستقل انتخابات. جواب شما در مورد چی است؟
البته کمیسیون مستقل انتخابات کاری که کرده و کاری که میکنه هر لحظه آماده ازیسته که با ملت خود و بر مطبوعات حساب سر بده. ایره هم میگم که آزادی بیان در کشور ما شما خوشبختانه موجود است. قانون اساسی ماده 34, 35, 36, 37 سر آزادی بیان تاکید میکنه. بران هر کسی که هر چیز میگه چون آزادی بیان موجود است میتونن که او را بیان کنه. موضوعی که گفته میشه و مردم هم او را اگر یقین کنه، برازو ادعا ثبوت و شواهد ضروری است. ادعایی که کردن دوستای ما البته یک ادعا است. ببینید، به خاطر شفافیت انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات بیشتر را انجام داده. ناظرین دعوت کرده بر تمام نهادهایی که خواسته باشه از زیر روند نظارت کنه، برشان زمینه را فراهم کرده و همچنان مطبوعاتی که خواسته باشه از زیر روند میتونن که نظارت کنن. بنابراین من فکر میکنم در رابطه که مشکل موجود نیست. ببینن دوستان ما ایره هم گفتن که کمیسیون مستقل نیست. من فکر میکنم که یک مورد هم گفتن هم میتونه که نابودن مستقل بودن کمیسیون هم ثابت کنه. فقط ادعا میکنن و همچنان اسناد و شواهدی هم ندارن در رابطه. بنابراین باز هم میخوایم که سر یک مسئله تاکید کنم که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده 156 قانون اساسی ایجاد شده و از کمیسیون مستقل نام برده شده، با اساس استراکچری که داره، با اساس کار که میکنه یک کمیسیون مستقل است. ایرانیان ها اعضای کمیسیون میگه، بلکه مردم شریف افغانستان، جامعه جهانی این مسائل مکمل ارزیابی کرده، دیده و بالاخره قناعت تمام مردم و همچنان از جامعه جهانی حاصل شده و بالاخره این کمیسیون با شکل خوبتر و بهتر عموم مواردی که در قوانین نافذه کشور موجود است با اساس از او نقطه به نقطه پیش میره و کار خود عمل میکنه.
تشکر. اگر بگوین چرا به 19 مواردی که آقای بیزاد گفتن تخطی از و نقض قانون بود بر شما ارائه کردن با رسیدگی نکرد کمیسیون مستقل انتخابات؟
ما فکر میکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یک کمیسیون علایده است. با چنین مواردی که دوستای ما پیشکش کرده، ممکن بر از او پیشکش کرده باشه و او باید رسیدگی بکنه. بنان فقط در چند کلمه گفتم میتونم که زمانی که بعض از نهادها و همچنان بعض از ارگانها تخطی را میبینه، اگر در مو مدت زمان با خود کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنه، دیر نخود باشه، ما هم لحظه اقدامات میکنیم، رسیدگی میکنیم. ولی زمانی که او پروسه اختتام پیدا میکنه، کسی ادعا میکنه و یا هم شواهد می داشته باشه، بنان میتونه که با کمیسیون شکایت انتخاباتی بده تا و رسیدگی با چنین مواردی بکنه.
تشکر آقای بیزاد. با انتخاباتی که شما دارین، با نگرانی هایی که شما دارین، آیا حضور ناظرین بین المللی میتونه از جانبداری که از طرف بعضی ارگان ها طوری که گفتین کمیسیون مستقل انتخابات میشه جلوگیری کنه؟ یعنی حضور ناظرین بین المللی میتونه از تخطیایی که کمیسیون مستقل انتخابات میکنه در جریان انتخابات جلوگیری کنه؟
قبل از اینکه به این سوال بپردازم، در رابطه با فرمایشات جناب آقای نور، من چند مورد را به عرض ایشان میرسانم. اولا که گفتن که نظام ما ریاستی هست، بر اساس استدلال نتیجه گرفتن که کمیسیون، اعضای کمیسیون انتخابات میتونه که یک جانبه از سوی رئیس جمهور منصوب بشه، در حالی که چنین نیست. وقتی که ما عنوان مستقل بودن را در این کمیسیون میبینیم که این کمیسیون با خود یدک میکشه، به معنای دقیق کلمه باید مستقل باشه، نباید به طور یک جانبه تحت نفوذ یک شخص و یا یک قوه از قوای سگانه قرار داشته باشه. ما تشکیلات اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در پارلمان تصویب کردیم که یک بخشش مربوط هست به چگونگی تقرر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که باید مانند دیگر کمیسیون‌های مستقل و رؤسای مستقل بیایه و رأی اعتماد بگیره از مجلس نمایندگان افغانستان. اما متاسفانه آقای کرزی زیر بار نمیره. کمیسیونی که از سوی یک شخص یک جانبه تشکیل بشه، هیچ امکان نداره که این کمیسیون بتانه که مستقل باشه. طبیعی است که کسی وقتی که رئیس جمهور این صلاحیت را داشته باشه که کمیسیون انتخابات را خودش آرایش بکنه و نیروهایش را بچینه، او کمیسیون حافظ منافع رئیس جمهور خواهد بود. دیگر مستقل بودن در اینجا قطعا زیر سوال خواهد رفت. بحث دیگری که ما داریم به عنوان یک چلنج مطرح میکنم، جناب آقای نور تشریف دارن، مردم افغانستان هم میشنوند این اظهارات را. شب گذشته یکی از نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جناب آقای اشرف غنی احمدزی اعلام کردند که نامزد حاکم از امکانات نظامی به طور یک جانبه سوء استفاده میکنه و برخوردار هست و ایشان ادعا کردند که این امکانات در اختیار ایشان قرار نگرفته. ما از کمیسیون انتخابات توقع داریم که در این رابطه اجراءات داشته باشند و اگر اجراءات تا به حال کردند، جناب آقای نور توضیح بدن که چه اجراءات کردند. آیا با وزارت دفاع هشدار دادند، تذکر دادند که هلیکوپتر در اختیار دیگر نامزدها هم قرار بده، در حالی که آقای کرزی خودش از هلیکوپتر استفاده میکنه، از تانک ها هم استفاده میکنه، از دیگر امکانات نظامی هم. او وکلایی که در مناطق مرکزی افغانستان به نوعی طرفداری میکنند از تیم انتخاباتی آقای کرزی، اینها از هلیکوپتر استفاده میکنند، ما گزارش داریم، حتی با امکانات مادی اینها در ولسوالی ها منتقل میشه. بنابراین در این مورد من امیدوار هستم که رسیدگی صورت بگیره. اما در مورد این که آیا ناظرین خارجی میتونن که واقعا بر روند انتخابات نظارت جدی داشته باشند، من پیشتر اشاره کردم که انتخابات سه مرحله داره. مرحله اول اقدامات مقدماتی و آمادگی ها هست. ما در اون دوره ناظرین بین المللی نداشتیم. نظارت بر روند مبارزات انتخاباتی هست که تازه ناظرین آمدن از نیمه میتونن که نظارت بکنن. دو پیشنهاد به ناظرین خارجی داریم که او رو مطرح میکنن.
تشکر آقای بیزاد و آقای میاگل. اگر شما هم بگوین که حضور ناظرین بین المللی تا چه حد میتونه در شفافیت انتخابات با وجود مشکلاتی که وجود داره مؤثر واقعی شوه یا نتیجه مثبت داشته باشه.
تا جایی که من فکر میکنم که ناظرین جامعه جهانی که در افغانستان می باید احساس مسئولیت بکنه. اینطور نکنه که ما رفتیم به افغانستان نظارت کردیم، بناهن باید عملا زیستهم باشه. در هر حوزه انتخاباتی باید بروه، از ابتدای آغاز کمپاین انتخاباتی کمیال جویان داره باید نظارت داشته باشه و تا وقتی که انتخابات شو میشه و تا وقتی که رای گیری و رای شماری در مجموع ختم میشه پروسه باید نظارت کامل داشته باشه. بناهن از اینا توقع بیشتر داریم و اگر چنین اجرا نشه و انجام داده نشه، جامعه جهانی هم متوجه از این قضایا باشه که افغانستان از امروز که بدتر خواهد شد و جمع کردن این کشور بسیار مشکل خواهد.
تشکر از شما. و آقای نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آیا ناظرین بین المللی به مناطق دورافتاده رفته میتونند که از جریان انتخابات اونا نظارت کنند؟
پیش از اینکه به جواب سوال شما بیام، من میخوام مکس داشته باشم به اظهارات دوستان. اولا در هیچ جای از قانون نوشته نشده که کمیسیون مستقل انتخابات رأی اعتماد از ولی سجرگه بگیره. یک مسئله، اگه چنین چیزی می بود طبعا ما این کار میکدیم و اعضای کمیسیون، قانون که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصحیح شده بود و بعض تغییرات به خاطر بهبود این روند و آمده بود با شورای ملی فرستاده شد، متاسفانه که تابال هم در حالت بدون جواب در شورای ملی قرار داره. قانون انتخابات با مدت زمان مشخص از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات دو آمد و به خود شورای ملی فرستاده شد. اگر چنین اصلاحات از طرف شورای ملی تصویب می شد و بالاخره قانون نافذ می شد، ما شما امروز قرار کاندید نمی داشتیم. اصلا ایروان بسیار به شکل ساده و خوبتر تنظیم می شد و پیش می رفت. بنان دی رابطه اول سیجرگی ما شما کارای کده که باید با وقتش رستگی میکد که متاسفانه این کار انجام نداد. در رابطه با این که از امکانات دولتی ببینند، دی رابطه کمیسیون مستقل انتخابات با وزارت امور داخله، امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع ما یک میتینگ در انترکانتیننتال داشتیم که تمام کاندیدا را هم دعوت او محفل کردیم و برشان واضح گفتیم که هر امکاناتی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات باشه ما فراهم میکنیم برتان و همچنان از این نهادها، از وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان امنیت ملی مسئولین بلندپایشان آمده و شما میتونید که مشکلاتتون و همچنان کارهایی که برتان این نهادها میتونه بکنه او را میشن که روبرو کت از وقت بزنن. بنان وزیر محترم دفاع ملی بر تمام کاندیدا تعهد کرد که ما میتونیم چرخ بالایی که ما در اختیار داریم بر شما بتیم، ولی در جای شما از استفاده کردن میتونیم که امنیت خوبتر نیست، نه نه تنها که هر کدی که خواستن باشه میشه که در حدود 47 ساعت پیش به خود وزارت دفاع خبر بده تا ما یا رو مکمل تنظیم کنیم. این مرحله با شکل خوبتر و بهتر ادامه داره. ما فکر میکنم که خوب نخود باشه که ما با نمایندگی وزارت دفاع صحبت کنیم تا جایی که کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه معلومات داره و در رابطه البته اقداماتی که ده. ما تمام کاندیدار رسما تای مکاتب خبر دادیم. هر کسی که خواسته باشه که به خاطر کمپین خود در یک از ولایت‌ها بره و از چارخبال استفاده کنه میتونن، ولی عمو مراحلی که خود وزارت دفاع پیش بینی کرده باید وارا مراعات کنه، یعنی پیش از او افتاد چند ساعت پیش باید بر از او خبر بده.
یعنی تمام کاندیدات تانسته از هلیکوپترها یا طیارهای استفاده
کنند، مربوط خودشان میشه، ما برشان اطلاع دادیم و همچنان اصولی که از طرف وزارت دفاع رسما به کمیسیون مستقل انتخابات موصلت کرده بود او را که خود کاندیدا به شکل رسمی و کتبی شریک کردیم. این مربوط خودشان میشه که زمانی که پلان میکنه که با یکی از ولایت ها بره با چه شکل پلان کنه و با چه شکل وزارت دفاع را خبر کنه.
تشکر. با سوالمون در مورد از این که با وجود مشکلات امنیتی آیا ناظرین ملی و بین المللی میتونن که برن در مناطق دور افتاده در ولسوالی ها اوجا نظارت کنن از روند انتخابات؟
بله، موضوع خوب را اشاره کردین. کمیسیون مستقل انتخابات این مسائل مکمل امر نیروهای ملی و بین المللی مطرح کرده تا یک زمینه خوبتر به تمام ناظرین فراهم شود و برن از خود محلات نظارت کنن. با این معنا که در روز انتخابات که به تاریخ 29 اسد است زمینه خوبتر و بهتر از نگاه امنیت در سرتاسر افغانستان مسئولیت میشه و تمام محلات کمربند اول تمام محلات از طرف نیروهای پلیسی ملی، کمربند دوم از طرف اردوی ملی البته با مشارکت با امنیت ملی و همچنان کمربند سوم از طرف نیروهای بین المللی به شکل خوبتر تامین میشه و بالاخره هر کس هر فرد میتونه که اعتبارنامه گرفته باشه در هر محل بره و نظارت کنه دیر وقت فکر میکنم مشکل نخواد.
آقای بهزاد شما چه فکر میکنین با وجود مشکلات امنیتی آیا ناظرین ملی و بین المللی میتونن که برن به همه مناطق افغانستان به خصوص مناطق جنوب که دوجا ناامنی ها بسیار زیاد است از روند انتخابات نظارت کنن تا انتخابات شفاف برگزار شود؟
من در رابطه دو پیشنهاد مشخص دارم، اما قبل از اینکه دو پیشنهاد را مطرح بکنم صحبت های جناب آقای نور را باید پاسخ بدم. در موردی که گفتن که قرار شده که در بعضی از ولایت هایی که از لحاظ امنیتی نامساعد هست از امکانات مانند هلیکوپتر توسط نامزدها استفاده بشه، من میخوام سوال بکنم از جناب آقای نور که میان ولایت بغلان و ولایت بلخ از لحاظ امنیتی چه تفاوتی وجود داره؟ هر دو در یک سمت هست و فاصله بسیار کمی با هم دارن. در یک ولایت، در ولایت بغلان، معاون رئیس جمهور و یک وکیل شورای ملی که از تیم حامد کرزی حمایت میکنن اینها با هلیکوپتر منتقل میشن، اما در ولایت بلخ به یک نامزد دیگر هلیکوپتر داده نمیشه. یک مورد. مورد دوم، یک سوال دیگر از جناب آقای نور دارم. اینها گفتن که ما قانون پیشنهاد کردیم که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را سنگین تر میکرد، یعنی که شرایط دیگری را اضافه میکردیم که از افراد مانند فالبین و اینها که تکلیف روانی دارن و اینها نیاین خود ثبت نام نکنن. من سوال میکنم که شما این حق را برای به پارلمان به رسمیت میشناسید که علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده برای کاندیدای ریاست جمهوری، پارلمان افغانستان بیاید شرایط دیگری را وضع بکنه؟ در همین رابطه اگه شما توضیح بدید.
چرا نه؟ ببینن قانون انتخابات فعلا نافذ است، کمیسیون مستقل انتخابات با اساس از قانون پیش می در رابطه که قانون انتخابات البته برای هر کاندید این زمینه را فراهم کرده که بیان بالاخره ثبت نام کنن و چند مورد ساده که در نظر گرفته شده او را پیش ببرن و بالاخره کاندید شوند. یک قانون اساسی است و یک قانون انتخابات. ببینن این از هم فرق میکنه. این را باید با شما متوجه
بشید. تشکر. ما آقای بهزاد سوال ما را جواب بدید.
بسیار خوب. من فکر میکنم بسیار موضوع مهمی هست. وقتی که جناب آقای نور میگوین که ما میتونیم، یعنی شورای ملی افغانستان میتونه که علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدان ریاست جمهوری وضع شده شرایط زیادتری را پارلمان تصویب بکنه، یک سوال دیگر اینجا مطرح میشود که چرا شورای ملی افغانستان نمیتاند که در مورد رأی اعتماد رئیس کمیسیون انتخابات تصمیم بگیره؟ ما در تشکیلات، جناب آقای نور حتمی در جریان نیستند، تشکیلات اساسی دولت که یک بخشش کمیسیون انتخابات را هم در بر میگیره در پارلمان تصویب شده.
این یک پارادوکس هست. البته موضوع ما شما نظارت از انتخابات است.
من میخوام بگم که که اینا همه در رابطه با سلامت انتخابات دخیل هست. به هر حال در رابطه با پیشنهاد مشخصی که من در برای ناظرین بین‌المللی دارم اویی هست که اولا ناظرین خارجی باید یک دبیرخانه یا دارالانشاره در کابل ایجاد بکنن و یک آدرس برای ملت افغانستان و تمامی فعالین سیاسی بدن تا هر گونه شکایت و هر گونه گزارشی که از روند تخلف در جریان انتخابات دارن به ناظرین خارجی بتانن که منتقل بکنه. به این خاطر که رفتن ناظرین خارجی خصوصا به مناطق آشوب زده افغانستان تقریبا یک امر مشکل هست و اونها هم به اون مناطق زیادتر مسافرت نخواهند کرد. بنابراین یک آدرس در کابل باید به وجود بیاید، یک دارالانشا باید اینا داشته باشند که با عموم مردم افغانستان در ارتباط باشند. توصیه دومم و پیشنهاد دومم به ناظرین بین‌المللی ای هست که یک کمیته هماهنگی را با مجموعه احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی در کابل ایجاد بکنند تا در جریان کامل جریانات انتخاباتی و حوادثی که روزمره اتفاق میفته اونها قرار داشته باشند. بنابراین ناظرین بین‌المللی زمانی میتونن که به طور مؤثر هم بر کارکرد کمیسیون انتخابات نظارت داشته باشند، هم بر کارکرد حکومت افغانستان گزارش های دقیق و همه جانبه در اختیار اونها قرار بگیره.
تشکر آقای بیزاد و آقای میاگل. شما اگر بگوین که چه فکر میکنین با وجود موجودیت نگرانی های امنیتی، مشکلات امنیتی در برخی نقاط افغانستان، ناظرین ملی و بین المللی میتونن از روند انتخابات به صورت درست نظارت کنن؟
با جمع می صحبت هایی که بیزاد سب کردن که دارن شاید ایجاد بکنه، با فعالین احزاب سیاسی باید روابط داشته باشه، نظریات مردم جمع تنگاتنگ با مردم روابط داشته باشه، تمام تخطی ها را باید به دست خود بگیره و راه حل برش ایجاد بکنه و زودتر رسیدگی بکنه. فکر میکنم در بود مختلف میتونه که نظرگذاری بکنه و عمل بکنه و انجام بده.
میتونه شفافیت انتخابات اینا تضمین کنن ناظرین منظورم؟
ببینین اگر دلسوزی باشه، اگر کسانی که اینا مردم افغانستان در روز به روز از بین میروه و جامعه جانیم سربازایش افسرایش از بین میروه، اگر این را در پیش خود یک حضور بدانه که باید نظارت بکنه، باید یک انتخابات شفاف با تمام قوت باید عملی بکنه، از تمام امکانات ظرفیت داخلی و خارجی باید استفاده شوه. ملی بهش چرا نمیشه؟ ولی 100% ما نمیگیم که اینجا تقلب نمیشه، میشه، لکن باید کوشش کنیم که امی فیصدی زیر کم بکنیم و تا بتانیم که سرنوشت ساز بر انتخابات نباشه.
تشکر از شما آقای نور. آیا ناظرین افغان و بین المللی انتخابات صلاحیت تایید و یا رد شفافیت انتخابات را دارن؟ میتونن حکم کنن، حکم آخری را کنن که یعنی انتخابات شفاف بود یا نبود؟ وقتی که تایید کردن نظریات از اونا قابل قبول چقدر میباشه؟
که شما گفتین ناظرین میتونه که راپورای خود ترتیب کنه و بالاخره بر مردم، بر بدبات و بر جهانیان برسونه. دی رابطه کن مشکل نیست که اما فیصدیه که او تعیین میکنه به خاطر شفاف بودن و نبودن از او، این حق از اوست. ما این حق از او نگرفتیم، نمیگیریم. میتونن که در هر محل نظارت کنه و بالاخره برای ملت او آواز برسه.
یعنی منظور می بود که راپورایی که اینا میتن در رابطه با شفافیت انتخابات یا تقلبی که در انتخابات صورت میگیره چقدر پیگیری میشه، چقدر قابل قبول است؟ اگر اینا بگوین بله انتخابات شفاف نبود، در اون وقت اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات چی خواهد بود؟
بله، ما پیشتر هم گفتم کمیسیون شکایت انتخاباتی که در رابطه موجود است که تمام تخطیهایی که صورت میگیره یا صورت گرفته باشه بر ازو خود او کمیسیون رسیدگی میکنه، موارد مکمل چک و ارزیابی میکنه و بالاخره کت خود مطبوعات موضوعات مطرح میکنه که چقدر این مسئله که از طرف نهادهای ناظر ارائه شده بود چقدر دقیق است، چقدر ثبوت ارائه شده در رابطه و برای چقدر موارد از رسیدگی صورت گرفته. بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان نهادهای ناظر در رابطه با راپورهای خود و همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام موارد خود هر یکی به شکل جداگانه اعلام میکنه و قضاوت بر ملت میکنه.
بایرزی چقدر وقت وجود داره؟ آیا به مو گزارشایی که ناظرین از تقلب یا نقض قانون در انتخابات رایه میکنن چقدر وقت زمانی دارین که به او رسیدگی کنین؟ آیا باز برازود وقتی است که دیر نشه یا نیر بر وقت زمان رسیدگی صورت بگیره؟
تمام مواردی که تخطی پنداشته میشه نهادها میتونه که به طور مستقیم که خود کمیسیون مستقل انتخابات آنان تماس بگیره تا ملاحظه جلوگیری شود. ولی دیر نخواد باشه اگر تا 48 ساعت هم کمیسیون ها در جریان گذاشته شود و بر از وارستگی صورت میگیره و بالاخره چنین موارد پیگیری میشه.
تشکر از شما آقای بیزاد. برای شورای ملی افغانستان چقدر قابل قبول است، قابل تایید از گزارشاتی که از طرف ناظرین ارائه میشه، گزارشاتی از تقلب یا گزارشاتی از شفافیت انتخابات؟
ببینید این انتخابات با انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان کاملا متفاوت هست. رقابت ها بسیار فشرده هست و هر گونه تقلب سازمانی یافته در جریان انتخابات با واکنش شدید و خشونت آمیز اجتماعی در افغانستان مواجه خواهد شد، چیزی که یکی از قمندان های نیروهای خارجی هم چند روز قبل از ها اعلام نگرانی کرد و شاید نیروهای خارجی هم پی بردن که بعضی از تقلبات قرار هست که صورت بگیره و اونها از امیحال هشدار میدن که هرگاه تیم حاکم خواسته باشه که از راهکارهای تقلب آمیز استفاده بکنه با پاسخهای وسیع اجتماعی مواجه خواهد شد. بنابراین این انتخابات را پیش بینی ما این هست که هرگاه خواسته باشه کسی تقلب بکنه در جریان انتخابات با واکنش کوبنده از سوی مردم افغانستان مواجه خواهد شد و مردم افغانستان 5 سال بیکفایتی دیگر را تحمل نخواهند کرد. اما در رابطه با اینکه ناظرین خارجی چه میتونن در این رابطه انجام بدن، من فکر میکنم نقش ناظرین نقش اجرایی نیست. کسانی که نظارت میکنن، نظر ناظرین در پایان کار انتخابات، یعنی در زمانی که نتایج اعلام میشه، روی مشروعیت حکومت آینده افغانستان تاثیرگذار هست.
آزادی رادیو ده اونی باس مو اوریدو ساعت 4 بجه شوی. قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو تحولاتو د راپورونو په څنګ کې په 2000 لومړي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالب بندیانو د ډلې زی وژنې په اړه یو مفصل تحقیقي راپور هم لرو. لومړی مو رابولم د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته.